أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خداوند تبارک و تعالی این مجالس و محافل را به لطف و بکرمش به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و برای همه ما موجب خیر و برکت و نور در دنیا و آخرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در ادامه احادیث مربوط به رجعت دو حدیث مهم دیگر هست که حتما باید اینها هم خوانده بشود با دقت و مورد توجه قرار بگیرد در فهم معنای رجعت. یک حدیث در کتاب شریف کامل الزیارات هست از حریز که از اصحاب خیلی خوب حضرت صادق علیه السلام هست، میگه عرض کردم خدمت امام صادق فدای شما بشم، چقدر عمر شما اهل بیت کمه، عمر طولانی 1000 سال، 700 سال، 200 سال ندارید، 60 سال، 50 سال، 40 سال، عمر شما کمه، اجلهای شما نزدیکه، در حالی که این خلق مردم خیلی به شما نیاز دارن، امور دینیشون، امور دنیویشون، امور اخرویشون، همه امور رو به سمت شما میان، از شما سوال میکنن، این همه مخلوقات به شما نیاز دارن، اما عمر شما اینقدر کم هست. حضرت فرمود ان لکل واحد منا صحیفتن فیها ما یحتاج الیه ان یعمل به فی مدته، هر کدام از ما اهل بیت یک صحیفه ای داریم، یک کتابی، یک نامه ای داریم که در اون کتاب برای ما نوشته شده است و مکتوب است و مشخص است که ما در مدت عمرمون باید چه کارهایی انجام بدیم و وظایف ما در طول زندگی، ما اهل بیت وظایفمون در طول زندگی چیست. در حقیقت حضرت میخوان بفرمایند که عمر ما تنظیمش از جانب خدا و رسول خداست، تنظیم شده است، اینطور نیست که حالا به ذهن شما آمده که مردم به ما نیاز دارن، عمر ما بیشتر میبود بهتر میبود. خود خداوندی که عمر دست اوست، او خودش اعلم به مصالح عباد هست و به مزار رو مفاسد عباد، هر کسی رو ببینه که باید عمر بیشتری بکنه خب عمر بیشتر به اون میده. پس حضرت فرمود ما صحیفه ای داریم، هر کدام از ما اهل بیت، ان لکل واحد منا، هر کدام از ما اهل بیت یک نامه، یک کتابی داریم که جمعی اون چه که باید در مدت عمرش به اون عمل بکنه و احتیاج به اون مطلب داره در اون نوشته شده. فاذن قضا ما فیها مما امر به عرف ان اجله قد حضر، وقتی این کتاب به تعبیر بنده به صفحه آخر میرسه ما میفهمیم عمرمون تمام شده. یعنی تعبیر حدیث اینه، تعبیر حدیث این هست، زمانی که به انتها میرسد آنچه در این کتاب است از آنچه که ما امر شدیم به او، در این کتاب به ما امرهایی شده، دستورایی نوشته شده که شما امام صادق علیه السلام باید این کارها رو در مدت عمرت انجام بدهی، 1، 2، 3، 4، مثلا 20، 100، 1000، هرچی این کارها باید انجام میشه. حضرت میفهمد وقتی اون دستورات به آخر خودش میرسه، آخرین دستور میرسه و ما اون آخرین دستور رو عملی میکنیم و انجام میدیم، هر کدام از ما اهل بیت میفهمیم که اجل او رسیده دیگه، سال آخر عمرشه، ماهای آخر عمرشه مثلا. و اتاه النبی ین آلیه نفسه و اخبره به ما له عند الله، و پیغمبر اکرم میاد پیش ما و به ما خبر میده که شما دیگه جانت وقت تمامه، عمر تمام شده و به وظایفت عمل کردی. هر کدوم از ما پس هم صحیفه ای داریم، خودمون میدونیم از طریق اون صحیفه، یکی از راه های علوم اهل بیت این صحیفه ها و این نوشته ها، یکی از راه های علوم اهل بیت اینه. و هم که پیغمبر اکرم تشریف میارن و به ما خبر میدن که عمر شما تمام شده. و امام حسین هم، خود حضرت صادق دارن میفرمان، و امام حسین هم صحیفه خود را خواند، همون صحیفه‌ای که مخصوص امام حسین بود اون رو خوند حضرت. و برای امام حسین، دقت کنید تعبیر از اینجا دیگه دقیقه، و برای سید الشهدا تفسیر شد آنچه که می آید و آنچه که باقی می ماند. برای امام حسین تفسیر شد آنچه که وارد میشه برای امام حسین، که آقا شما سید الشهدا صحیفه رو حضرت باز میکنن، در این صحیفه نوشته شما این مسائل رو تا شماره مثلا 20 انجام میدی، از 20 تا 30 انجام نمیدی، شما مأموریت در دنیا تا شماره 20 مثلا، اون 10 تا میمونه، باقی میمونه. روشنه تا اینجا؟ اون مقدار باقی میمونه. بعد حضرت فرمود و بقی منها اشیاء لم تنقضه. از صحیفه امام حسین خیلی تعابیر بلندی است و خیلی تعابیر مهم و پرفایده است در کامل الزیارات. از مسائلی که در صحیفه امام حسین نوشته شده بود باقی ماند، اموری که به انقضا و انتها نرسید، انجام نشد، کار امام حسین هنوز انجام نشده، تمام نشده. فخرج الى القتال، امام حسین علیه السلام یکی از کارهایی که باید انجام میداد برای قتال بود، اون جنگ انجام شد. و کانت تلک الامور التی بقیت، و موند اون اموری که باقی مانده بود، یک مقدارش باقی موند. بعد حضرت فرمود ملائکه از خدا خواستن که امام حسین رو یاری کنن، خداوند اجازه داد، ملائکه مکس کردن، توقف کردن، آماده جنگ داشتن می شدن، خودشون رو مهیا می کردن برای اینکه بیان در رکاب امام حسین بجنگن. توی این آماده سازی خود ملائکه، برای که آماده بشن که بیان جنگ، امام حسین شهید شد و اینا دیر رسیدن. توجه فرمود اینا نکاتیه باز برای شناخت عالم ملائکه. عجب، ملائکه از خداوند خواستن که ما بریم یاری سید الشهدا و خداوند به اونها اجازه داده، بعد از صدور اجازه خداوند هنوز ملائکه باید حاضر بشن، آماده بشن، یه کارایی باید بکنن. اینا تصویری از عالم ملائکه به ما میده. ملائکه بالفعل محض نیستن اونجور که بعضی گفتن، ملائکه فعلیت تامه، نه فعلیت تامه نیستن. ملائکه درشون رشد وجود نداره، تغییر وجود نداره. چرا وجود داره؟ تغییر وجود داره در ملائکه، رشد وجود داره، تغییر حالت وجود داره. چون حضرت میفرماید وقتی به ملائکه اجازه داده شد بیان برای نصرت امام حسین، ملائکه آماده کردن خودشونو، داشتن خودشونو مهیا میکردن، تتعهبو یعنی آماده کردن، داشت تستعد و تعبیر حدیثه، داشتن خودشون رو آماده میکردن برای اینکه بیان به یاری امام حسین علیه السلام. تو این فاصله ای که داشتن خودشون آماده میکردن، حتی قتل امام حسین اصلا به شهادت رسیدن، اینا دیر رسیدن. فنزلت و قد انقطعت مدته و قتل صلوات الله علیه، ملائکه نزول کردند، اما وقتی رسیدن که مدت عمر سید الشهدا در دنیا تمام شده بود و به شهادت رسیده بود. اینم یک نکته ای تو پرانتز عرض میکنم، رد چیم فرق است بین نزول و بین رجعت. اینها مهمه ها، چون بعضی دقیقا همین جا به خطا افتادن. حالا من نمیخوام عرض بکنم، تو همین کلمات دچار خطا شدن. نزول با رجعت فرق داره، رجعت نزول نیست، بعدا معلومه. چون بعضی ها گفتن که در رجعت فقط نفوس کامله میان، فقط ائمه و انبیا و شیعیان کامل میان، چون برای ائمه نزول معنا نداره، ائمه تو دنیا باشن تو برزخ باشن هر جا باشن کاملن، اما مؤمنین دیگه رجعت نمیتونن بکنن چون برزخ بالاتر از دنیاست، از برزخ به دنیا آمدن نزول پایین آمدنه و پایین آمدن معنا نداره. خدا ما رو آورده در دنیا، برده بالا تو برزخ، دو مرتبه برگردونه بیاره پایین. گفتن نزول معنا نداره، استدلال عقلی به حساب کردن برای اینکه رجعت غیر کاملین امکان پذیر نیست، قابل قبول نیست. و برای اینکه روایات رو در این زمینه تخطئه بکنن گفتن این موضوع موضوع عقلی برهانیه، با دو تا سه تا حدیث نمیشه ازش اعتقاد گرفت، اخبار خبر واحد به درد نمیخوره، اینجا قابل قبول نیست. تصریحا گفتن اولا جوابش اینه که این اخبار اخبار آحاد نیست، اصلا خبر واحد نیست، خبر بیش از مستفیزه، خبر متواتره، خبر واحد نیست این بحث. این یک. دو، این که غیر کاملین هم نمونه قرآنی داره که اینا چیز کردن برگشتن، اونا رو چه جواب میدید؟ سه، این که رجعت اصلا نزول نیست که ما توضیحشو دادیم در شبای گذشته، رجعت نزول نیست، رجعت در حقیقت برگشت از برزخ به دنیاست، اما حرکت نزولی نیست، رجوع هست اما صعوده، رجوع صعودیه. فرض کنید مثلا دنیا یک شیب رو به بالا داره، درسته؟ شما این پایینی، برای که به اون بالا برسید باید برید اینجا بعد برید اونجا، روشنه؟ پس این حرکت به اینجا صعودیه، اینجا برزخه، از برزخ دو مرتبه میایید به دنیا، اینم صعودیه ولی دنیاست، درست شد؟ خواص دنیاوی درش هست، لذا اصلا نزول نیست. نزول مال ملائکه است، ملائکه که رجعت نکردن، اینجا میفهمن ملائکه نازل شدن، نزول با رجعت متفاوته. اینم یک عنوانیه در روایت باید روش کار بشه، تو ذهنتون باشه، ما این شبا نمیرسیم، شب اول هم عرض کردیم مباحث رجعت انقدر زیاده و انقدر پرمطلب هست، اصلا کار ده شب و 20 شب نیست، سال شاید جلسات سالانه لازم داره که این مباحثش یکی یکی اینا دستبندی بشه، بابندی بشه، کار بشه. بگذاریم. حضرت فرمود که ملائکه نازل شدن در حالی که امام حسین به شهادت رسیده بودن. پس ملائکه گفتن ای پروردگار ما، تو به ما اذن دادی که ما نزول کنیم بیایم پایین و اذن دادی که یاری کنیم، ما هم آمدیم، اما خودتو قبضه رو کردی. امام حسین گفت شما به ما اجازه دادی، گفتی برید پایین، خود شما که میدونستی که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه و ما نمیتونیم یاریش کنیم، ما هم یاری امام حسین از شما خواستیم، شما هم یاری رو اجابت کردی. اینی که باز شبای اول گفتیم یکی از اموری که دعاها خیلیاش در رجعت چی میشه انجام میشه، خیلی ایمان بیاره مؤمن به اینها، خیلی زیبا میشه دعا در رجعت برآورده میشه. ببین اینا دعا کردن خدایا توفیق به ما بده، ملائکه گفتن خدایا توفیق به ما بده یاری امام حسین کنه، خدا گفت باش، توفیق دادن، دعاتون مستجاب شد، برید. رفتن امام حسین شهید شده، کو یاری؟ ای بابا یاری دار. ملائکه چون رجعت نگاه رجعتی نداشتن، گفتن خدایا خودت به ما اجازه دادی، ما رو فرستادی پایین، ما آمدیم پایین، خودت تو قبض کردی روح امام حسین را، نصرت امام حسین از ما فوت شد. خداوند به اونها وحی کرد بچسبید، ملتزم بشید به قبه امام حسین. دقت کنید، خدا میفرماید که کنار قبه هم کنار همین ملائکی که همیشه اونجا هستن، 4000 ملک، بچسبید کنار قبه امام حسین باشید، گریه کنید و عزاداری کنید. دقت کنید، حتی ترونه قد خرج فانصروه، انقدر اونجا باشید تا امام حسین رو ببینید که از خاک خارج شد، اونجا یادش کنید، یعنی که رجعت، رجعت خروج از قبر است، همون قبه، از همونجا امام حسین زنده می شود، از همون قبر مطهر بیرون می آید. فرمود اونجا بمانید تا امام حسین را ببینید از قبر خارج شد، پس یاریش کنید، تا وقتی که تا اون زمان است گریه کنید بر امام حسین و بر اون چه که فوت شده شما را از نصرت او. شوق داشتید دیگه، میخواستید یاری کنید، فوت شد، نتونستید، نرسید، گریه کنید هم بر مصائب امام حسین هم بر فوت نصرت، این گریه که ما هم داریم، ما هم گریه بر مصیبت داریم، هم گریه بر این که نبودیم، درسته یا نه؟ تأسف داریم دیگه، بر هر دوش داریم، حال درونی هر مؤمنی. فرمود که بر هر دو گریه کنید، اما بدونید که شما رو من اختصاص دادم به یاری امام حسین در رجعت و به بکای بر امام حسین، پس ملائکه هم گریه کردن برای تقرب به خدا و جزع بر اون چی که فوت شد از اونا از نصرت امام حسین علیه السلام. بعد تعبیر اینه فعضا خرج یکونون انصاره، پس هرگاه امام حسین خروج کند، خارج بشود، یعنی رجعت بفرماید، اینها می باشند جز و انصار امام حسین علیه السلام. این تصریح در یکی از احادیث مهم در ارتباط با رجعت چند تا فایده داشت که فایده‌اشو لابلای حدیث عرض کردم. این عالم ملائکه، رجعت برای اهل بیت که در اون رجعت عالم ملائکه نفع میبرن ازش. رجعت برای ملائکه هم چیه؟ مفید. رجعت فقط مال برای انسان‌ها نیست مفید باشه، ملائکه هم یک حساب و کتابایی هم با ملائکه است. حالا یک نمونه باز از کتاب شریف کامل الزیارات، نمونه رجعت برای انبیا، دقت کنید. باز این حدیث خیلی مهم، معاویه ابن اجلی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ای پسر رسول خدا، به من خبر بده از اسماعیل، همون اسماعیلی که خدا در قرآن ذکر کرده، فرموده وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبیا، همون اسماعیلی که آیه قرآن هست. آیه قرآن چی هست؟ که اسماعیل صادق الوعد بود. اسماعیل رو در کتاب به یاد بیار، صحبت که اسماعیلی شده. آیا این اسماعیل همون اسماعیل فرزند ابراهیم هست؟ چون مردم میگن این همون، یعنی سنی ها مخالفین میگن این اسماعیل همون اسماعیل فرزند حضرت ابراهیمه. حضرت فرمود اسماعیلی که فرزند ابراهیم بود قبل ابراهیم از دنیا رفت، درست شد؟ قبل ابراهیم از دنیا رفت و ابراهیم حجت خدا بود در تمام مدت و صاحب شریعت بود. پس اگر این اسماعیل که قرآن میفرماید کان رسول النبیا، این به کی ارسال شده بود؟ ابراهیم، حضرت ابراهیم بود دیگه، صاحب شریعت هم بود، پیغمبر هم بود. پس اسماعیل نمیتونسته پیغمبر باشه، پیغمبری که مرسل باشه. حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم پیغمبر مرسل نبود. حضرت استدلال قرآنی کردن، گفتم آقا پس کی هست ایشون؟ حضرت فرمود این اسماعیل ابن حزقیله، اینا فرزند نبیه اما فرزند حزقیل، حزقیل نبیه. خداوند تبارک و تعالی این اسماعیل رو به سوی قوم خودش ارسال کرد، مبعوث کرد. اسماعیل پیغمبر خدا بود، رفت در قوم خودش. قومش او رو تکذیب کردن و کشتنش و پوست صورتش رو کندن، این اسماعیل رو مسلش کردن، پوست صورتش رو کندن. خداوند بر ایشان غضب کرد و یک ملک عذاب را بر ایشان نازل کرد. ملک عذاب، ببخشید، بر قومش ملک عذاب نازل نکرد، ملک عذاب را فرستاد خدمت این نبی به نام استاتائیل، تعبیرش در حدیث اینه. اون ملک عذاب، این ملک عذاب رو خداوند فرستاد خدمت کی؟ این اسماعیلی که امت اینجور باش کردن. این ملک عذاب عرض کرد که ای اسماعیل، من استاتائیل ملک عذابم، خداوند رب العزه مرا به سوی تو فرستاده به خاطر این که به انواع عذاب من قوم تو رو عذاب کنم اگر تو بخوای. اگر تو میخوای هر نوع عذابی که میخوای ما اینا رو عذاب کنیم، اینا مستحق عذابن. اسماعیل گفتش که نه، لا حاجتی لی فی ذلک، من نمیخوام عذاب کنم، اینا رو نمیخوام عذاب کنی، من نیازی به این کار ندارم، نمیخوام، خواسته من نیست عذاب کنی. خداوند بهش وحی کرد که پس حاجتت چیه؟ در عوض این زحماتی که کشیدی و اینجور تو رو مسله کردن و عذابت دادن اینا، خواسته تو از من خدا چیه؟ دقت کن، یادتون نره بس رجعت ها، خواستش چی بوده ایشون؟ از انبیاء مهم می بوده. عرض کرد بار پروردگارا، شما میثاق گرفتی، عهد گرفتی به ربوبیت و عهد گرفتی به نبوت رسول الله پیغمبر آخر الزمان. از انبیا عهد گرفته شده دیگه، روایات متعدد، تمام انبیا عهد نبوت و ولایت دادن همشون. فرمود ما تنبأ نبی قط، هیچ پیغمبری پیغمبر نشد و لباس نبوت و خلعت نبوت نپوشید الا اینکه اقرار کرد به فضیلت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بر همه عوالم هستی، بر همه موجودات اقرار کرد و اقرار کرد که اطاعت اونها بر ما انبیا واجبه. اینا همه اقرار دادن. ایشون هم عرض کرد خدای شما همچین میثاقی گرفتی و خبر دادی به بهترین مخلوقت و به اون چه که امت او با حسین ابن علی فرزند او انجام میدن، شما اینا رو به ما خبر دادی. معلومه اینا همه به انبیا تفصیل موضوع بیان شده بوده، انبیا در جریان. خدای تو اینا رو به ما خبر دادی و شما وعده دادی به امام حسین ان تکرهو الى الدنیا حتی ینتقم به نفسه. اسماعیل ابن حزقیل داره به خدا عرض میکنه خدایا وعده دادی به امام حسین که بعد از شهادتش او رو برگردونی به دنیا، کررت بکند، رجعت بکند، تکرار کرره از تکرار، یعنی دو مرتبه برگرده بیاد به دنیا و خودش انتقام بگیره نسبت به اون کسانی که اون ظلمها رو در حقش کردن. خدایا حاجت من اینه که مرا برگردانی به سوی دنیا به همراه امام حسین تا من به همراه امام حسین از قتله امام حسین انتقام بگیرم، نه از قتله خودم. حاجت من اینه منو با امام حسین برگردانی تا من از قتله امام حسین انتقام بگیرم. و این یک نکته خیلی لطیف و مهمی که درش هست اینه که ایشون موقعی که داشته این مصائب رو میچشیده و این اذیت‌ها رو تحمل می‌کرده یاد مصائب امام حسین بوده، چون اگر نبوده همچین حاجتی براش پیش نمی اومده. این یاد مصیبت‌های امام حسین بوده و انقدر مصائب امام حسین در چشم این نبی خدا بزرگ بوده که انتقام از خودش رو فدای انتقام امام حسین که میگه اون مصیبت بزرگ رو، یعنی اگر من برای خودم احساس کنم من از مصیبت خودم انتقام بگیرم، خب انتقام گیری از مصیبت امام حسین و ظلمایی که به امام حسین شد حتما اولویت داره، لذا من اون اولا رو میخوام، من اون افضل رو میخوام. بعد امام صادق علیه السلام فرمود فهوه یکر رو مع الحسین، این پیغمبر در میگردد با امام حسین. این نفع دیگه ای که این روایت داره، نکته دیگه ایه. یکی از شبا عرض کردم، یادم نیست کدوم شب عرض کردم، از بعض از روایات فهمیده می شود که شما با هر امامی رابطه خاص برقرار کنی با همون رجعت می کنی. این یکی از تعابیرش، این یکی از روایاتش، اینجور فهمیده می شود، اینجور بوی این مطلب از این حدیث میاد که اون حزقیل اسماعیل ابن حزقیل نبی اسماعیل در اون زمان خودش باید رجعت کنه، از ظالمین به خودش انتقام بگیره، اینقدر این حال و هواش امام حسینی بود و اینقدر مصیبت امام حسین در چشمش، یعنی رابطه خاصی با این مصیبت داشت، ایشون با امام حسین رجعت میکنه. حاجتش این بوده، این که عرض کنم اگه حال کسی این بشه، حالش واقعا حال انتقام گیری از امام حسین، ناراحت باشه بر مصیبت امام حسین هستن، این با امام حسین رجعت میکنه. این یکی از اون روایاتی بود که بیان شد. در روایت دیگه از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود اولین کسی که در رجعت برمیگردد الحسین ابن علی، امام حسین علیه السلام است. و یمکث فی الارض 40 سنه، و میماند در زمین 40 سال. این 40 سالی که میماند ابروهای حضرت روی چشمهاش میاد. در بعضی از روایات دیگه چون داره که سالهای رجعت خیلی طولانیه، مثلا این 40 سال مثلا 400 سال انگار اینجوری باشه، مثلا 300 سال 400 سال انگار از سالهای الان طولانی تره، لذا ابروهای حضرت میاد. در روایت داره حضرت با دستمال میبنده. این هم یک روایت. یک روایت دیگه باز برای حضرت سیدالشهدا است که اولین کسی که رجعت میکند امام حسین است و یکی یکی بندگان را محاسبه می کند. اول من یحاسبه، اولین کسی که در رجعت بساط حساب و کتاب پهن می کند. همه باید حساب و کتاب پس بدن در حد عالم دنیا و رجعت امام حسین علیه السلام است. که یکی از معانی ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم مال رجعت، نه فقط مال قیامت، که در جامعه کبیر و در روایت متعدد می خوانیم. این هم یک روایت. یک روایت دیگه ای باز برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام از حدیث خیلی مهمی است، اینو میخونیم و عرض امشبمون تمام. البته این حدیث یه خورده طولانیه، یعنی شاید تا همون وقتی که داریم 20 دقیقه طول بکشه. این در کتاب خراج و جرایع از امام باقر علیه السلام. خیلی مهمه، من قصد داشتم این حدیث رو شب عاشورا و در ایام حساب دهه اول محرم بخونم، چون مربوط به شب عاشوراست. امام باقر علیه السلام فرمود سیدالشهدا قبل از اینکه به شهادت برسد به اصحابش فرمود، حالا قبل روز عاشورا مثلا یا شب عاشورا یا مثلا روز تاسوعا، تو همون چند روز بالاخره مربوط به نزدیک به شهادت سیدالشهدا. پس راوی حدیث کی؟ خود امام باقر علیه السلام. راوی نبوده بین بیسه که اشتباه کنه اینا، خود امام دارن خبر میدن که امام حسین قبل شهادتشون به اصحابشون فرمودن که ای اصحاب من، پیغمبر اکرم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
صدا خیلی درمه،
حضرت فرمودن که همانا پیغمبر اکرم به من امام حسین فرمود که ای فرزند عزیزم، تو خواهی رفت به سوی عراق، یه زمانی میاد میری مسیر میفته سمت عراق، و عراق زمینی است که در اون زمین انبیا و اوصیاء انبیا زیاد اونجا رفت و آمد داشتن، همین الان هم در همون اطراف نجف و کربلا و مثلا شهرهای عراق توی مسیر مثلا کاظمی سامره اینو بالاخره دیده بودم، مثلا قبر یوسف نبی، قبر ابراهیم نبی، قبر بعض از انبیا هست، ولی اینکه منصوبه، حالا قطعیت 100% اون شکلی شاید نداشته باشه، اما قبور زیادی از انبیا در عراق هست، در واد سلام هم که قبر چند تا از انبیا هست. حضرت فرمودن که اونجا زمینی که انبیا و اوصیا آمدن، شما هم یه روزی اونجا میری. و هی ارزون تدعا امورا، این اسم دیگش اموراه، امورا که نشنیدیم تا حالا، شاید این بدونید که همچین اسمی هم داره، حالا غیر از شاطئ الفرات و عقر و اینها و این اسمای مختلفی که آمده، قاضریه و نینوا و کربلا و اینایی که هم امورایه، حالا این باید بررسی بشه این امورا یعنی، چون امورا از عمر میاد، حالا این چیه؟ این امورا اصلا ناظر به همین رجعت، یعنی عمر، عمر طولانی به انسان داده میشه، عمر مجدد داده میشه، هر چی که هست بالاخره اسمش امورایه. و تو در اون زمین شهید میشوی و به همراه تو به شهادت میرسن جماعتی از اصحابت که اینها در جنگ سختی و درد آهن و شمشیر رو درک نمیکنن. پیغمبر به امام حسین میفرماید اصحابت رو حس نمیکنن ضربه شمشیر رو. بعد این آیه رو هم خوندن پیغمبر، قلنا یا نار و کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، همونطوری که آتش بر حضرت ابراهیم سرد بود، چطور آتش اثر نکرد به بدن حضرت ابراهیم؟ اینا هم ضربه شمشیر به بدنشون اثر، یعنی درد نمیاره براشون که بخوان اذیت بشن. تکون الحرب علیک و علیهم بردن و سلاما، نائره جنگ، اون حرارت جنگ هم بر تو و بر اصحابت سرد و سلامته. پس بشارت باد شما را ای حسین و ای اصحاب امام حسین، همه شما را بشارت باد. به خدا قسم، امام حسین علیه السلام به اصحابشون میفرماد بشارت باد شما را ای اصحاب من، به خدا قسم اگر ما را بکشند فانا نرد علی نبینا، ما همه میریم پیش خدمت پیغمبر اکرم، اگه فردا ما رو بکشند ما همه میریم خدمت پیغمبر، وارد میشیم، هر کی از دنیا بره اولا که علم مس حدید و درک نمیکنه، درد و عذاب اینا از برداشته شده از شما، و بعدم جان از تن ما خارج میشه میریم خدمت پیغمبر اکرم، پس بشارت باد شما را. بعد این تعبیر داره، حضرت فرمود سیدالشهدا فرمود که ثم امکس ما شاء الله، سپس من نزد پیغمبر مکس میکنم، توقف میکنم به هر مقداری که خدا بخواد. مکس میکنم یعنی چی؟ یعنی آمادم برای حرکت بعدی، والا همه ارواح میرن خدمت پیغمبر، یه مکس میکنم یعنی چی؟ میرم اونجا دیگه. مکس میکنم یعنی آماده میشم برای مرحله دوم کارم، یعنی پروژه امام حسین علیه السلام دو مرحله است، یک مرحلهش کربلا بود، اصلا از اساس دو مرحله است نه یک مرحله ای، یک مرحلهش مونده هنوز. حضرت سید کامو که در اون حدیث خوندیم در صحیفه حضرت دو بخش بود دیگه، یک بخشی که باید انجام میدادن، یک بخشی که حضرت فرمود باقی مانده، تعبیر این حدیث بود، باقی مانده هنوز انجام نشده. کار امام حسین اصلا دو بخشیه. حضرت به اصحابش فرمود من مکس میکنم هر مقدار بخواد، سپس خواهم بود اولین نفری که زمین برای او منشق میشود، پس خارج میشوم از زمین، پس من مجدد زنده میشم و مجدد به دنیا میام، جان عالم فدای حضرت. چه جور خروجی؟ فرمود خروجی که موافقت میکند این خروج با خروج امیرالمؤمنین و قیام امام زمان و زنده شدن رسول الله. این از مسائل خاصی است که اینجور از این روایت فهمیده میشه که امیرالمؤمنین علیه السلام هم در دوره ظهور امام عصر به نحوی رجعت یا نحوی خروج یا نحوی حیات و همینطور پیغمبر اکرم دارن. حالا در ادامه روایت برسیم، بعضی مطالب داره. عرض کردم یک شبی که مرحوم شیخ مفید و بعضی بزرگان دیگه رجعت رو جز به علائم ظهور گرفتن، رجعت بعض افراد رو، نه رجعت امام حسین، جز علائم ظهور گرفتن. روایات هم داره و یکی از روایات همون العجب کل العجب بین جمادی و رجب که قبل از ظهور امام عصر بین ماه جمادی و ماه رجب رجعتی اتفاق میفتد برای بعضی از شیعیان، بعضی از اصحاب کهف غیره غیره، اینها زنده میشن. سلمان فارسی، مالک اشتر، اینها زنده میشن. مقداد، عمار، بعضی افراد داره اینها زنده میشن. و بعد برای امیرالمومنین میخواستم عرض کنم که در روایات داره که چندین روایت، نه یکی دوتا، که مردم چهره امیرالمومنین رو تو خورشید میبینن قبل ظهور امام زمان علیه السلام. چهره امیرالمومنین دیده میشه در خورشید، میبینم بدن حضرت رو در خورشید میبینم، شاید این ناظر به اون باشه. سپس حضرت فرمود که اینها نازل میشوند بر من، سپس نازل میشوند بر من گروهی از آسمان از جانب خدا که تا حالا رو زمین نیومدن، این کسایی میان برای یاری من، و همچنین جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و گروهی از ملائکه نازل میشوند، و در اون رجعت من امام حسین پیغمبر و امیرالمؤمنین و من و برادرم و جمیع کسانی که خدا به اونها منت گذاشته، اینها همه بر مرکبهای خدایی، فی حمولات من حمولات رب، بر مرکبهای خدایی سوار میشن و نازل میشن میان پایین، که تا حالا هیچ مخلوقی سوار اونجور مرکبهایی نشده. سپس پرچم پیغمبر اکرم رو بالا میبرند و اون پرچم رو میدن به امام زمان علیه السلام. دقت کردید اینجا بحث نزول بود نه رجعت. نزول پیغمبر، نزول ملائکه، نزول امیرالمؤمنین، اما امام حسین برای خودشون فهمودن چی؟ خروج، یعنی رجعت. دو تا امره، نه این که امام عصر که میخوان ظهور بفرمایند همه اینا رجعت میکنن، نه، امام حسین هم رجعت نمی کنه. امام حسین فهمود خروج من و رجعت من موافق میشه با ظهور امام زمان، که گفتیم در دوره امام زمان قبل از اینکه از دنیا برن امام حسین رجعت میکنه، پس موافقت داره رجعت امام حسین با ایام امام زمان. این قسمت حدیث که درسته، اما قسمتی که سوال برانگیزی که اگه توضیحاتی که عرض میکردم، توضیحی دارم عرض میکنم و انسان توجه نکنه بعد به ابهام حتما خواهد خورد و نمیفهمه این روایت چی شد. قسمت بعدی اینه که اینا یه تصریح داره که پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، برادرم، ملائکه، جبرئیل، اینا همه میان و پرچم پیغمبر رو بلند میکنن میدن دست امام زمان، یعنی انگار در دوران امام عصر تمام این اتفاقا میفته، در حالی که اینا هیچ کدوم تعبیر دیگه رجعت، تعبیر نزوله، نزول غیر رجعت. نزول یک رابطه سری بین امام عصر و پیغمبر است، رجعت نیست که برگردن بیان به دنیا بدن دنیوی بگیرن از زمین خارج بشن، اینجور نیست. روشن شد تا اینجا؟ همین مقدار توضیح کفایته، چون زیاد نمیشه توضیح داد. و اون پرچم پیغمبر را به امام زمان میدهند به همراه شمشیر پیغمبر، سپس ما مکس میکنیم هر مقداری که خدا میخواهد، سپس خداوند خارج می کند از مسجد کوفه، بیرون می کشد چشمه ای از روغن و چشمه ای از شیر و چشمه ای از آب، سپس امیرالمومنین میدهد به من امام حسین شمشیر رسول الله را. اینا دیگه لجت مال امام حسین. اینا رو دارن کی میفرمان؟ شب عاشورا به اصحابشون. شب عاشورا دارن از رجعت حرف میزنن به این تفصیل، به این توضیح، به این همه مطلب اینقدر مهم بوده. دارن اصحاب خودشون رو تشجیع میکنن و اینها رو چشمشون رو باز میکنن به حقایق. قرار این اتفاق بیفته. امیرالمومنین شمشیر را به من میدهد، شمشیر رسول الله را، و مرا مبعوث میکند به شرق و غرب عالم. ولا آتی علی عدو الا احرقت دمه، به هر دشمنی برسم خون او را میریزم در رجعت. ولا ادع الصنم الا احرقته، هیچ بتی نیست الا اینکه من آتشش میذارم، از بین میبرم. تا اینکه میرسم به هند، هند رو فتح میکنم. دانیال و یونس خارج میشون، اونا هم رجعت میکنن به همراه امیرالمومنین. و وقتی رجعت میکنن دارن اینجور این جمله رو تکرار میکنن، میگن صدق الله و رسوله، خدا و رسولش راست گفتن که رجعتی هست و نصرت امیرالمومنینی هست و در همین دنیا هم هست. اینو میگن. و به همراه یونس و دانیال نبی مبعوث میشود به همراه اینها به سوی بصره 70 مردی که در جنگ ها کشته شده بودند، در جنگ های به همراه این دو پیغمبر. درست شد؟ پس مبعوث می شود به سوی روم، خدا روم رو فتح می کنه براشون. بعد امام حسین علیه السلام فرمود سپس من، دقت کنید از اینجا، خواهم کشت هر جنبنده ای را که خدا گوشت او را حرام کرده. در رجعت گوشت هر که حرام باشه تا اونجا، حرام گوش باشه، احکام رجعتیش، اینا رو من از بین می برم. بگه حرام گوش روی زمین نخواهد بود تا اینکه روی زمین نماند مگر پاک و پاکیزه. و عرضه می کنم دین را بر یهود و نصارا و سایر ملت ها، و اینها رو مخیر می کنم بین اسلام و بین قتل، یا باید مسلمان شن یا قتل کشته بشن. هر کس اسلام بیاره بر اون منت می گذارم، و هر کس اکراه بر اسلام داشته باشه خونش رو می ریزم. و باقی نخواهد ماند رجلی از شیعیان ما، مردی از شیعیان ما، الا اینکه خدا به سوی او نازل خواهد کرد ملکی را که خاک را از صورت او پس میکند. اینا شیعیان ما هم زنده میشن، میفرماد هیچ شیعه‌ای باقی نمیمونه، یعنی کل شیعیان برمیگردن در یک مراحلی از رجعت، و اون هر شیعه‌ای باشه خدا ملکی میفرسته اینا رو خاک از صورتش میگه اینا زنده میشن. و برای او تعریف میکند، مشخص میکند ازواج او را در بهشت و منازل و جایگاه اونها را در بهشت، و باقی نمیماند روی زمین کور، دیگه کور نخواهد بود، مقعد زمینگیر نخواهد بود روی زمین، مبتلا مریض نخواهد بود روی زمین دیگه. الا کشف الله عنها بلاءه بنا اهل البيت، الا اینکه به واسطه ما اهل بیت خدا بلایی رو از اینا، هر بلایی دارن بر میداره، بیماری بیماریش برطرف میشه، کور بینا میشه، زمینگیر سرپا میشه، هر بیماری هر بلایی داره در رجعت سیدالشهدا به واسطه ما اهل بیت حضرت میفرمان به واسطه من برداشته میشه. و حتما نازل خواهد شد برکت از آسمان به سوی زمین تا اونجایی که هر درختی هر میوهی ازش بخوای میده، که اینا رو اشاره کردیم ولی حالا متن حدیث رو داریم میخونیم. و در زمستان میوه تابستان رو میده، در تابستان میوه زمستان رو میده. اینا جای فکر داره ها، شما میدونید میوه زمستان در تابستان خوب نیست که این اتفاق بیفته، متناسب با بدن نیست، همچون بالعکسش همون درسته. چرا اینجا بالعکس میشه؟ چون خواص بدنی انسان متفاوت میشه، خواص اون میوه ها هم متفاوت میشه. ولی الان با این فضایی که ما داریم، همون میوه زمستانی برای زمستان خوبه، میوه تابستانی برای همون تابستان خوبه. وقتی میفرماید میوه زمستان در تابستان استخراج میشه و میوه تابستان در زمستان، یعنی امکان هر دوش هست، این داره مدح میفرماید، داره کمال رجعت رو میفرماید، نه نقص. الان شما اگه درخت بگه آقا تو زمستون هم میوه میده، میگه آقا این درخت بیمار، این مشکلی داره، مشکل داره، یعنی چی؟ تو زمستون این میوه مال تابستانه، تو زمستون نباید در بیاد، این کاری کردن خلاف حکمت هست. بعد حضرت فرمود این معنای قول خداوند تبارک و تعالی که خداوند فرموده است ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر اهل این روستاها و قریه ها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما به سوی برای اینها باز خواهیم کرد، خواهیم گشود برکاتی را از آسمان و زمین به سوی اینها نازل خواهد شد. ولیکن کذب، ولیکن اینها تکذیب کرده، اینها ایمان نیاوردن. اگر ایمان می آوردن این اتفاق می افتاد. حالا در رجب ایمان میاره، کسی هم ایمان نیاره از بین میره، از بین میره، زمین یک پارچه میشه مال مؤمن، لذا این اتفاقات برکات آسمان و زمین نازل میشه. سپس خداوند به شیعیان ما میبخشد کرامتی را که اون کرامت این است که مخفی نمیماند بر شیعیان ما چیزی روی زمین و به هر چیزی که اینا میخوان علم پیدا کنن از خودشون و خانوادهشون علم پیدا میکنن، چیزی بر اینا مخفی نخواهد شد، اینا حقایق براشون مکشوف خواهد شد. این هم یکی از خصوصیات رجعت که برای شیعیان در اتفاق میفته و این هم یکی از احادیث مهم رجعت. این حدیث ها رو بنده میخونم حالا اینجا، ولی چند مرتبه باید هی خونده بشه، مطالعه بشه، فکر بشه، نکاتش استخراج بشه. در مورد شیعیان چیشونه؟ خب البته وقت فکر میکنم گذشته، حالا یک حدیث هم در این مورد بخونیم. ببینید به نظر این حدیث در کافی شریفه، در تفسیر عیاشی، ببخشید، در تفسیر عیاشی امام باقر علیه السلام در از حضرت باقر زراره میگه که یک سوالی از امام باقر در مورد رجعت داشتم، همچنین کراهت داشتم بپرسم، خجالت میکشم، دوست نداشتم مثلا موضوع رجعت رو مطرح کنم، آمدم یه جور دیگه سوال کردم، فحتلت مسئلتن، یعنی سوال خودم رو حائل کردم پشت یه سوال دیگه، از یه جای دیگه شروع کردم که خود حضرت بحثو سوال کردم، گفتم آقا آیا کسی که کشته شده مرده، قتل و موت یکیه یا نه؟ من قتله ماته املا، کسی که کشته شده به شهادت یا به قتل اصلا به ظلم هرچی، آیا این موت؟ قال لا، از فهمید نه، الموت موت و القتل قتل، مرگ مرگ، قتل قتل، مرگ قتل قتل، مرگ نیست، موت موت، قتل قتل. میگه به حضرت عرض کردم آقا ما احد یقتل الا مات، هر کس کشته بشه مرده، کسی که کشته بشه مرده. حضرت فرمود که ای زراره، قول خدا صادق تر است از قول تو، تو با فکر خودت میسنجی، میگه هر کی سرشو بریدن مرد دیگه، زیر خاک دفنش کردن تمام شد مرد دیگه، پس اینم یک نوع مرگه. حضرت فرمود قول خدا از قول تو صادق‌تره. خداوند در قرآن کریم فرق گذاشته است بین قتل و موت، فرموده است افا ان مات او قتل، اگر مرد یا کشته شد، دو تا کرده خداوند. خدا که کلام اضافی نمیاره، وقتی میگه اگر مرد یا کشته شد دو چیزه، ولی اگه خدا میفهمه اگر مرد، مرد مرد دیگه، شامل قتل هم میشد دیگه، پس نباید قتل رو تکرار میگه، پس تکرار قتل میشه اضافی و خدا کار اضافی انجام نمیده، پس قتل غیر مرگه. اگر قتل غیر مرگ نباشه، تکرار کلمه قتل در آیه میشه لغو، میشه اضافی، میشه تکراری، فعن مات او قتل. حالا این حتی از یک زاویه نگاه ها، از یک زاویه نگاه، والا بالاخره حالا بحثی داره، اینا بحث تفسیریه که خب دیگه مطرح نشده متاسفانه، در تفاسیر نوعا نیست، در تعابیر اهل بیت فقط هست. این یک زاویه نگاه به آیه است، خیلی بحث مهمیه، بگذاریم. حضرت فرمود که خداوند در قرآن در یه آیه دیگه هم فرموده لئن متتم او قتلتم لئلا الله تحشرون، اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور میشوید، به سوی خدا برمیگردید، چه بمیرید چه کشته شوید. درست شد؟ هر دو رو دو تا آیه مثال زدن حضرت که مرگ غیره. پس ای زراره، نبود مطلب آنچه تو گفتی، بلکه موت موت است و قتل قتل، و خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است، خدا، این آیه قرآنه، خدا خریده است از مؤمنین جانهای ایشان را و اموال ایشان را که در عوض به ایشان بهشت بدهد. این مؤمنین مقاتله می کنند در راه خدا، پس می کشند و کشته می شوند، می کشند و کشته می شوند. میگه به حضرت درس کردم که آقا مگه خدا نفرموده کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را میچشد؟ پس اینا که کشته شدن مرگو چشیدن دیگه. حضرت فرمود نه، کسی که کشته شده مرگ رو چشیده یا قتل رو چشیده؟ کسی که کشتنش سرش دارن میبرن مرگ طبیعی رو چشیده یا قتل رو چشیده؟ قتل رو چشیده. حضرت فرمود کسی که به شمشیر کشته شده مثل کسی که تو رخت خوابش مرده نیست، این مثل اون نیست. اما هر کس با شمشیر کشته شده باید برگردد به دنیا تا اینکه بچشد مرگ را. هر کس کشته شده باید بیاید و به مرگ طبیعی بمیرد. کل نفس ذائقه الموت، همه باید بمیرد. پس هر کی به مرگ طبیعی از دنیا رفته باید برگرده به مرگ طبیعی، پس رجعت داره. این شامل شیعیان کامل، چون بسیار شیعیان بودن درجات پایین کشته شده و انسان‌هایی بودن اصلا نه مؤمنی، اینا به قتل از دنیا رفتن. پس این که ما بگیم محض ایمان و محض ایمان درجات بالای، اینجور نیست بگیم فقط مؤمنین کامل برمیگردن، نه، همه برمیگردن، هر کسی کشته شده برمیگرد. بعد در روایات دیگه چند روایت داره تو همین باب که حضرت فرمود و هر کس به مرگ طبیعی از دنیا رفته، تو همین استدلال ها، تو همین روایات فرمود باید برگرده کشته بشه، یعنی کل نفس ذائقه القتل، اونم هست، هر نفسی باید هم قتل را بچشد هم مرگ را. و صلی الله علی محمد و آل محمد.